arkadaş.
به رادیو فردا گوش میکنید. شب شما بخیر. از هر جایی که همراهید با ما، اگر در ایران هستید و بیدارید و مجله نیمه شب ما رو بشنوید، باز هم بهتون سلام میکنیم. بمونید با ما تا برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید تا دقایق دیگه، درست بعد از خبرهایی که مینا بهار بست میخونه.
با سلام دوباره. رهبران احزاب مخالف دولت در اوکراین بار دیگر عصر دوشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری گفتگو کردند. قرار است پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه نشست اضطراری داشته باشد. عصر دوشنبه همچنین در پی هشدار وزیر دادگستری اوکراین، معترضان ساختمان وزارت دادگستری را تخلیه کردند. مخالفان دولت از یک شنبه شب این ساختمان را در کیف اشغال کرده بودند. وزیر دادگستری هشدار داده بود که اگر اشغال ساختمان ادامه یابد، از رئیس جمهوری می‌خواهد مذاکره با رهبران مخالفان را قطع کند و اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. معترضان همچنان سه ساختمان دیگر دولتی از جمله شهرداری را در اشغال دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک کشتی آمریکایی مجهز به دستگاه‌های پیشرفته عازم دریای مدیترانه شده تا ده‌ها کانتینر حاوی سلاح‌های شیمیایی سوریه را نابود کند. این کشتی برای حدود دو هفته در بندر جواترو در ایتالیا پهلو می‌گیرد تا این کانتینرها به آن منتقل شود. این سلاح‌ها شامل مواد خام برای ساختن گازهای سارین و خردل است و در دریا نابود خواهند شد. روز دوشنبه دومین محموله سلاح‌های شیمیایی به کشتی‌های دانمارکی و نروژی در بندر لازقیه بار شدند تا برای نابودی برده شوند. ارتش مصر روز دوشنبه به ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای نظامی و وزیر دفاع اجازه داد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری‌های ژنرال السیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمت خود استعفا دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه آوریل سه ماه دیگر برگزار شود. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه سال 93 کل ایران روز دوشنبه گفت که این کمیسیون مصوبه‌ای برای اختصاص یافتن یارانه نقدی فقط به خانوارهای نیازمند تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی حاجی دلیگانی گفت با تصویب کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی فقط به سرپرست خانواده‌های نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد آنها کمتر از رقم تعیین شده باشد. او افزود این رقم را دولت تعیین خواهد کرد. به گفته او، در صورتی که خانواده‌ای بالاتر از خط درآمدی تعیین شده یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. شرکت پتروشیمی جم واقع در اصلویه در جنوب ایران روز دوشنبه از لغو تحریم صادرات خود و 13 شرکت دیگر پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لغو تحریم صادرات پتروشیمی 14 شرکت ایرانی شامل لغو تمامی محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل و نقل است. خبرگزاری ایسنا همچنین خبر داده است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. و گارد ساحلی کویت روز دوشنبه یک قایق حامل 12 سرنشین ایرانی و 2 افغان را توقیف کرد.
متشکرم از تو مینا بهامس، بود و خبرها رو شنید. اما بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک. برنامه ادبی رو بشنوید که مهتاد قاسم‌فر تهیه کرده. این بار درباره یک شاعر خواهید شنید. متشکریم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا دو خبر و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته رو خواهید شنید. و ما خبرها. مجموعه از شعرهای منتشر نشده پرویز اسلامپور در تهران منتشر شد. اسلامپور از شاعران سرشناس شعر حجم بود که در کنار یدالله رویایی آغازگر این سبک در شعر معاصر ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی بوده. او بعداً به فرانسه مهاجرت کرد و سال گذشته در سن 69 سالگی در این کشور درگذشت. رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران حداد عادل درباره شب‌های شعر گوته مشهور به ده شب که با حضور ده‌ها شاعر تراز اول معاصر در سال 56 و با جمعیتی گاه بیشتر از 10,000 نفر برگزار شده بود، به خبرگزاری ایسنا با یک جابجایی تاریخی گفته که آن شب‌های شعر به برکت انقلاب اسلامی در سال 57 برگزار شد و افزوده که مقایسه آن شعرها با شعر شاعران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی چه تحولی در شعر ایران ایجاد کرده. گفتنیه در اون شبها از اخوان سالس تا میم آزاد و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و اسماعیل خویی و بسیاری دیگه شعرخوانی کرده بودند. علیرضا آبیز شاعری بدون هیاهو و جنجال که از دهه 70 با چاپ شعر و ترجمه‌هاش شناخته شد. علاوه بر ترجمه‌های متعدد در حوزه‌های شعر و ادبیات جهان، او 3 مجموعه شعر هم منتشر کرده به نام‌های نگهدار باید پیاده شوم سال 77، اسپاگتی با سس مکزیکی سال 83 و همین هفته گذشته هم از میز من صدای درختی میآید رو در انتشارات نگاه در تهران منتشر کرد. علیرضا آبیز در حال حاضر در بریتانیا در حال طی دوره دکترای ادبیات خلاق است. اول 3 شعر از او میشنوید با صدای خودش و بعد گفتگوی ما.
همه به سمت کوه می راندیم، از کوه صدای هم همه می آمد، در کوه کبوتران بودند با بزمجگان آهوان، در کوه درختان بودند با شانه به سرها جادوان، ما شتابان به سوی کوه می راندیم، از کوه صدای هم همه می آمد، در کوه ریگ روان بود چوب دست شبانان، آتش به جای جای بود، باد بود و درختان، در کوه باروت نبود، بوی باروت نبود، ما بیهوده به سمت کوه میراندیم. شعر دوم. شب از خانه بیرون رفتم، در پی خرگوشی جوان، از لابلای درختان مرا به سوی دریا برد، بادی تند وزید و بارانی سخت در گرفت، بر سکویی ایستادم و در دریا نگریستم، خرگوش بر تخت پاره‌ای روشن می رفت، دریا خوفناک بود و من می لرزیدم، خرگوش بر تخت پاره همچنان می رفت. از رؤیای خود به تو چیزی نگفتم، از رؤیای خود به او چیزی نگفتم، از دریا نومید به خانه برگشتم، خرگوش بر بسترم قنوده بود. شعر سوم. قصیده ای در میدان بودم، کتابی گشاده بر آبران، ستونی بلند از روشنایی بودم، با نامهای بسیار براندامم، در دری بودم، شعر پارسی بودم، ندای آزادی میمانم.
آنچه که شنیدید 3 شعر بود از مجموعه از میز من صدای درختی میآید، آخرین مجموعه شعر علیرضا آبیز شاعر معاصر. خیلی خوش آمدی علیرضا به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. قبل از هر چیز برای ما درباره این کتابت بگو که چند روزی هم هست که در ایران منتشر شده. این کتاب اساساً حاصل چه دوره ای از فضای شعری تو هست و حال هوا و تم شعرهات در این مجموعه چه هست، چه تفاوتی با کارهای پیشینت داره؟
سلام و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید به این برنامه. در واقع بعد از کتاب دومم، یعنی اسپاگتی با سس مکزیکی که در سال 83 توسط نشر سالس منتشر شد، این کتاب مجموعه شعرهایی رو که بعد از اون تاریخ نوشتم تا حدود سال 91 رو، گزیده ای از اون شعرها رو در بر میگیره. در واقع به اصطلاح ویژگی که من میتونم بهش اشاره بکنم، رویکرد من به جزئیات، جزئی نگری در این شعرها فکر میکنم یه مقداری بیشتر شده. مضامین اجتماعی، عاشقانه، شخصی و همون مضامین همیشگی که من در شیران بهش میپرداختم در اینها هم هست.
آیا تأثیر در خارج از ایران زندگی کردن هم در این شعرها به صورت پررنگی قابل مشاهده است؟
بله، طبیعتاً ببینید تعدادی از این شعرهایی که تو این کتاب اومده در واقع بخش قابل توجهیش شعرهایی است که من توی انگلستان نوشتم. اون احساس احتمالاً شاید حتی غربتی که آدم در یک محیط کاملاً ناآشنا و جدید داره و زبانی که مرتب باهاش سر و کار دارم به طور روزمره، یعنی زبان انگلیسی، در این شعرها به شکل مختلف خودشو نشون داده. شکل خیلی ظاهری و ابتداییش اینه که بعضی عبارتهای انگلیسی توی این شعرهای من اومده، خیلی طبیعی بر زبان من جاری شده و در شعر نشسته. از طرف دیگه فضایی که از نظر جغرافیایی تو شعرهای من اومده، مثل مه، رودخونه، دریاچه، پرندگانی که بومی محیط هستن، کافه، بار که قبلا خیلی در شعر من رایج نبود ولی الان به دلیل اینکه سر و کار بیشتری باشون دارم توی این شعرها من به کرات ازشون استفاده کردم و چیزیست که در شعر من تا حدی میتونم بگم تازگی داره.
زبان شعرهای تو زبانی آشنا و نرم بوده همیشه، بدون درگیر شدن با اون چه که به عنوان بازی‌های زبانی توی دهه 70 مشهور شد و بعدم که دین در دهه 80 اساساً مسیر شعر به صورت واکنشی شاید یک جهت عکسی گرفت نسبت به اون شعر زبانی و شعری به عنوان شعر ساده یا از این قبیل به هر حال در ایران رایج شد مدتی. علت این که تو سالهای رواج شعر زبان تو از جمله شاعرایی بودی که در شعرت شگفتی‌های معنایی و ایماژهای شعری در واقع بیشتر درگیرش می‌شدی تا سطح حرکت زبان چه بود؟
ببین، به طور کلی شخص من همیشه از خودم اینو می‌پرسم به طور مکرر که چه شعرهایی رو در خلوت خودم دوست دارم بخونم و از خوندن چه نوع شعرهایی لذت میبرم. وقتی که تنها هستم و توی خونه دلم میگیره یا شادم، به سراغ چه شاعرانی میرم؟ آیا به سراغ شاعرانی میرم که برای من معما مطرح بکنن و مثلا فرض کن که بخوان بخشی از هوش من رو درگیر کشف رمز بازیهای نحویشون بکنن، یا به سراغ شاعرانی میرم که با روح و جان و قلب من صحبت بکنن؟ من مخالفتی با هیچ نوع تجربه گرایی در عرصه نحو و ساختار شعر ندارم و در خیلی وقتا هم اون رو به اصطلاح به نفع شعر میدونم، اما به شرط این که برجوشیده از درون خود شعر باشه، نه این که ما از بیرون تحمیل بکنیم. بعضی از دوستان این اتفاقات نحوی رو که در زبان میفته، یعنی تغییراتی رو که در ساختار نحو در رویه زبان در واقع بعضی شاعران انجام میدن، به عنوان اصل و هدف شعر تلقی کردن و در واقع شعرشون از هر مفهوم و معنای دیگه توهی شد و غیر از این پوسته ظاهری چیزی ازش نموند متاسفانه.
خیلی از این شاعرانی که تجربه های زبانی رو در شعر اصالت میدند و در واقع زبان رو خود کفا میبینند، خود بسنده میبینند برای سرودن شعر بدون توجه به مسائل دیگر، تحسین میکنند به نظریه ها و دیدگاه هایی که در خارج از ایران تولید شده. در متن شعری که امروز داره تولید میشه در جهان انگلیسی زبان، چقدر از این تجربه ها در واقع اصالت داده میشه؟
یه نکته اول اشاره بکنم، اون چیزی رو که من احساس میکنم اینه که این دوستان زبان رو در حد نحو، در حد به اصطلاح سینتکس تقلیل میدن، یعنی یک نوع نگرش کمینگرا دارن نسبت به زبان. در دنیای انگلیسی زبان تا جایی که من بررسی کردم و تحقیق کردم، موجهای زودگذر زیادی شکل میگیره و بعد از چند سال هم اینها فراموش میشه. شعر زبان البته یک اون چیزی که به عنوان لنگویج پوئتری مطرحه، اولا که امر تازه‌ای نیست، بیش از 50 سال به شکل امروزینش در زبان انگلیسی سابقه داره، اما اون چیزی رو که من در واقع بهش انتقاد دارم اینه که اولا شعر زبان یعنی همون لنگویج پوئتری منحصر به یک سری بازی‌های لفظی نیست. در واقع زبان امری عمیق‌تر از این هست. بازی‌های زبانی، چیزی که به شدت توی ایران رایج هست، در واقع یک نوع شگرد نحوی بیشتر نیست واقعا، و این شگرد نحوی به خودی خود به عنوان یک ابزار در خدمت شعر میتونه باشه و خیلی هم گاهی اوقات کارایی داره، ولی وقتی تبدیل به هدف سرایش میشه، یعنی اصلا افراد میشینن و چیزهایی مینویسن که از اول تا آخرشون بجز بازی با نحو کلام هیچ چیز دیگری پشتش نیست، این به نظرم یه مقداری اشکال داره. در زبان انگلیسی هم از جریانی که همیشه ادامه داشته، یعنی مینستریم شعر، به این ترفندها، شگردها و تکنیکها به عنوان ابزاری برای مایه‌ور کردن شعر نگاه میکنه، ولی شعر رو در حد یک شگرد تقلید نمیده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا عابیست، شاعر مجموعه از میز من صدای درختی میآید بود که هفته پیش در تهران منتشر شد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز